اقتصادی تکاملی است، دعوی بیش از این نیست. بعدا برای شکافتن و کاربرد شکافی این مسئله، یعنی مسئله حرکت اطلاعی و تکاملی جهان عینی خارجی، انواع و اقسام مقولات مختلفه مطرح میشه که اینها اینطور تنظیم شده نیست که یکی برای توضیح تضاد، یکی برای توضیح حرکت دفعی است، یکی برای توضیح حرکت تکاملی است. نه، اینا کلیدهای گوناگون یا مباحث گوناگونی است که برای کالبد شکافی حرکت عمومی و تغییر عمومی تکاملی بیان میشه که همه در همه چیز مؤثر هستن، یکی به یک چیز خاصی اختصاص نداره. بعد از این توضیح باز مقدماتی، حالا بریم به مسئله کمیت و کیفیت، اونطوری که من خودم این رو درک میکنم و عرض میکنم. کمیت و کیفیت رو ما جهات مهم واقعیت عینی میدانیم. اینجا اجازه اسلام فرمودن که تفاوت هست از لحاظ حکمت قدمای ما و تعریف کیفیت در نزد دیالکتیسیان ها کاملا درسته. یک صورت نوعیه وجود داره در حکمت قدیم ما که اون رو در واقع در توی تعریف ما با کیفیت و نه کیفیت ماهوی، البته کیفیتی که تشخص اون شی رو یا اون پدیده رو معین میکنه، تعین اون شی یا پدیده رو معین میکنه، هویت اون رو معین میکنه، اون رو هم کیفیت ما میدانیم. یعنی مثلا صورت نوعیه رو به اون معنا که جواهر خمس است به اون شکل ما به کار نمیبریم، اون رو هم نوعی کیفیت میدانیم. برجت کمیت و کیفیت رو مجهات مهم واقعیت عینی میدانیم. اشیا و پدیده با اون که روند و پروسه هستند، یعنی در حالت حرکت دائمی هستند، در حالت زایش، بالش، پژمردن و زوال هستند، با این وجود روند بودن و متحرک بودن اشیا و پدیده ها به معنای اون نیست که اونها ناپایدار هستند، در حالت عبور دائمی و در حالت سیرورت دائمی هستند، شکلی از خودشون ندارند یا از هم دیگه غیر قابل تفکیک هستند، غیر قابل تشخیص هستند، متنوع نیستند، متکثر نیستند، بی معنا نیست. هر قدر این شی متغیر باشه در مدت زمانی معینی این چیز هست و اون چیز نیست، یعنی دارای تشخص کیفی و تشخص کمی است، دارای تعین کیفی و تعین کمی است. همین تعین تعین هست که پایه پایداری و ثبات شی هست و در پایه تکثر و تنوع اشیا و پدیده های جهان وجود داره در عین وحدت گوهریشون، یعنی تکثر و تنوع در عین وحدت هست. کیفیت تعین ماهوی و ذاتی موضوع هست که به اون موضوع، اون موضوع وقتی میگیم اما از شی یا پدیده، اما از شی یا جریان، اما از اینکه طبیعی باشه یا اجتماعی باشه. کیفیت تعین ماهوی و ذاتی است که به موضوع هویت خاص خودش را عطا میکنه و اون را از اشیاء دیگر متمایز میکنه. همگونی یا برخی مختصات کیفی شیء طبیعتا پایه این تعین کیفی است. همطور که عرض کردم تعین کیفی رو ما به یک تعین کیفی عمده اساسی و ماهوی تقسیم میکنیم که شی با اون شناخته میشه، مثل درخت بودن یا انسان بودن، اون چیزی که صورت نوعیه در حقیقت فلسفه قدمای ما هستش، و یک سلسله خصال و صفات دیگر. البته کیفیت در فلسفه قدمای ما به انواع مختلفی دیگر تقسیم شده، مثل کیفیت های نفسانی، کیفیت های محسوسه، کیفیت های استعدادی، کیفیت های وابسته به کم، انواع مختلفی تقسیم درباره کیفیت در فلسفه قدیم ما انجام گرفته. ولی ما این تقسیم رو به دو قسمت تقسیم میکنیم، یکی کیفیت اساسی و عمده ای که تشخص و تعین اون شی یا اون پدیده رو معین میکنه، یکی کیفیت های درجه دوم دیگر که اهمیت های گوناگونی رو میتونن داشته باشن به صورت خواص و مشخصات و میتونن در حقیقت جنبه غیر ماهوی داشته باشن. اما کمیت، درباره تعین کمی، تعین کمی مانند عدد یا حجم یا سرعت یا درجه نبوو یا شدت یا افزایش یا کاهش نظیر این چیزهاست. از این نقطه نظر ما بین تعریف تعین کمی بین دیالکتیک و بین فلسفه کلاسیک ما تفاوت زیادی نیست. اونجا هم کم متصل، کم منفصل، کم قار، کم غیر قار که برد بشه از زمان. خالصا این در واقع انطباق پیدا میکنه بسیاری از نکاتش با اونچه که در فلسفه دیالکتیک هم وارد شده. کمیت چنون تعینی است که به برکت اون شی رو بتوان عقلا یا واقعا تقسیم به اجزای همگون کرد. همگونی و شباهت، یعنی اون چیزی که در فلسفه قدیم ما قدر مشترک بهش میگفتن، قدر مشترک، علامت ممیزه کمیت است. اگر همگونی نباشه، اختلاف کیفیت و کمیت با هستی شی مربوط نی، اگر همگونی نباشه طبیعتاً عامل تقسیم نمیتونه وارد بشه. عامل تقسیم بر اساس اندازه‌گیری انجام میگیره و کمیت همیشه یک اتالون، یعنی یک وسیله معین تقسیمی در خارج هست، مثل متر یا درجه یا غیره، که به وسیله اون این تقسیم انجام میگیره. تغییر کمیت برخلاف کیفیت به محو یا زایش شی بدل نمیشه، فقط در حد معینی تحول کمی است که موجب تغییر کیفی میشه. حالا اون قانون دیالکتیکی که ما بینه این دوتا مطالبی که گفتم تعریف کمیت و کیفیت بود، اما اون قانون دیالکتیکی که در اینجا مطرح هست عبارت است از تبادل ما بین کیفیت و کمیت با هم دیگر هست. این طور نیست که فقط کمیت به کیفیت مبدل میشه، این طور هم هست که کیفیت به نوبه خود موجب تغییرات کمی در شی یا پدیده میشه. این طور هم نیست که حتما یک شکل وجود داره و اون تغییرات تدریجی کمیست که به تغییر ناگهانی کیفی مبدل میشه. چنین شکلی البته هست، این رو هگل هم گفته، در دیالکتیک هم ذکر میشه که تغییرات تدریجی کمی به یک گرهگاه معینی میرسه و تغییر کیفی ایجاد میکنه، که همون مثال معروف کلاسیک آب رو میزنند که وقتی که به درجه غلیان رسید، اون موقع دیگه حالت میعان، حالت آبگونگی از بین میره و آب میتونه مبدل بشه به بخار آب که یک کیفیت تازه است، یعنی بخاره. یا اینکه اگر به صفر، از زیر صفر قرار بگیره، آب میتونه مبدل بشه به یخ که از حالت میعان و آبگونگی بیرون میاد و به حالت جامد بودن در میاد. این گرهگاه ها البته وجود داره که تغییرات کمی رو مبدل میکنه به تغییرات کیفی، و گاهی اوقات تغییرات کمی در یک نقطه معین گرهگاهی به طور سریع به تغییر کیفی مبدل میشن، و همین جهت هم به اینا گفتن نقطه های گرهی، و در شیمی به اینا گفته شده نقطه های بحرانی که موجب غلیان، ذوبان یا انجماد عنصر معینی میشه. ولی این البته تنها شکل تغییر تبادل ما بین کمیت و کیفیت نیست. افزایش و کاهش عناصر، افزایش و کاهش انرژی، تغییر نظم و پیوند عناصر مرکبه در موارد افزایش و کاهش انرژی، تحول کیفی با افزایش تنها یک کوانتوم، یک ذره میتونه انجام بگیره. مثلا فرض کنید در عناصر سیستم پریودیک مندلیف با یک تغییر کوچک، یعنی با یک کوانتوم الکترون، یک عنصر جدیدی میتونه زایده بشه. هم چیزی نیست که یه تغییرات کمی طولانی بشه انجام بگیره تا تغییر کیفی انجام بگیره، بلکه با یک کوانتوم، یک ذره این تغییر انجام میگیره. تغییرات کمی میتونه در حال در مراحل مختلفی باشه، این استادهای مختلفی رو طی کنه، تغییر استادیال به اصطلاح باشه در زبان اروپایی، در فارسی متیم ترجمه کنیم تغییر مراحلی باشه. تغییرات کمی میتونه کاهشی باشه، میتونه افزایشی باشه، میتونه تغییر کیفی به کیفی باشه، میتونه تغییر کمی به کمی باشه. یعنی حالات بسیار متنوعی در طبیعت و در اجتماع از این تبادل دیده میشه. اون چیزی که دعوی هست این است که چنین تبادلی بین کمیت ها و کیفیت ها انجام میگیره، و اون چیزی که دعوی هست این است که یکی از اشکال معین این تبادل عبارت از وجود گرهگاه ها و نسبت هایی که در اون گرهگاه ها و نسبت ها تحولات کمی و کیفی به سرعت رخ میده. مثلا فرض کنید در جذب و دفع مواد در بدن انسان، در متابولیسم بدن حیوان و بدن انسان، تغییرات فقط تغییرات کمی نیست، بلکه تغییرات کیفی است که ما اشیا رو که کیفیت های خاصی هستند در بدن خودمون قبول میکنیم و از بدن خودمون به اشکال دیگری اونها رو به صورت ترشحات گوناگون خارج میکنیم که اونها هم دارای جنبه کیفی هستند، و این تحولات معینی رو در بدن ما از لحاظ کیفی کمی ایجاد میکنه. پس در اینجا هیچ گونه قالب سازی های مکانیکی وجود نداره که فقط اینطور انجام میگیره نه طور دیگر. دعوی اساسی تبادل ما بین کمیت و کیفیت هست به معنایی که من عرض کردم.
آقای نگهدار، من تصور میکنم که اگر شما یا این رو دنبال کنید یا سوال دیگر آقای مصباح رو در مورد این که از با چه متدی به این اصل رسیدیم این رو پاسخ بفرمایید.
با درود به مردم زحمتکش میهنم و سلام و امید پیروزی برای رزمندگان جبهه های جنگ علیه تجاوز صدام. تعریفی که آقای طبری ارائه دادند از کمیت و کیفیت طبعا مورد قبول من هم هست، به اضافه یک توضیحاتی که میخواستم بر اون علاوه بکنم. به طور کلی اشیا وقتی مورد بررسی قرار میگیرند دو جنبه متفاوت در اونها میشه تشخیص داد، یکی وجوه و جنبه هایی که تعیناتی که قابل تقسیم نیستند، نسبتاً پایدار هستند و مایه جدایی اشیا و پدیده ها از یکدیگر به شمار می روند. این جنبه از تعینات اشیا رو ما کیفیات، یعنی مطابق تعاریف مارکسیستی ما اینها رو کیفیات اشیا و پدیده ها می نامیم که مایه تمیز اشیا از یکدیگر، مایه تمیز پدیده ها از یکدیگر هستند. جنبه دیگری که در اشیا و پدیده ها به چشم می خوره تعیناتی است که قابل اندازه‌گیری است، تقسیم پذیر و جنبه مشترک بین اشیا و پدیده ها داره. این جنبه ها رو که عموماً به تدریج تغییر می کنند اینها رو ما تعینات کمی اشیا و پدیده ها می نامیم. به این ترتیب اشیا و پدیده ها دارای دو جنبه، دو سری از تعینات هستند، یکی تعینات کیفی، یکی تعینات کمی. مسئله‌ای که مطرحه همونجوری که در آغاز بحثم عنوان شد رابطه بین تغییرات کمی و تغییرات کیفی است. آقای مصباح در اینجا اینجور قانون رو، صورت قانون رو عنوان کردند و گفتند که اگر در این ایرادی هست یا اشکالی هست مطرح بشه که مسئله تغییر کمیت به کیفیت، یعنی کمیت یک شی به کیفیت اون شی تبدیل میشه و رابطه به این شکل در قانون عنوان شده. نمیدونم که درست فهمیدم اون ایرادی رو که بر قانون گرفتید یا نه. اینجور نیست که اصل قانون مدعی باشه که تغییرات کمی خودشون کمیت به کیفیت تبدیل میشه. اصلا کمیت دیگه مطرح نیست در اینجا، یه چیزی به اسم کیفیت مطرح شده. ما در طبیعت هم تغییر کمی داریم هم تغییر کیفی، یعنی کیفیت به کیفیت بدل میشه، کیفیت نوینی به وجود میاره و کمیت هم تغییر میکنه، افزایش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه. هیچگاه دیالکتیک مدعی نشده که کمیت اساساً از درون تهی بشه و چیز جدیدی به اسم کیفیت پدید بیاد. نه، اونی هم که میگن که تغییرات کمی به تغییرات کیفی بدل میشه دقیقا ناظر بر اینه که برهم خوردن نسبتهایی که الان توضیح میدم اون نسبتها چیه، برهم خوردن نسبتهایی در اشیا و پدیده ها با موجب میشه که کیفیتی که تا کنون در شی یا پدیده وجود داشته این کیفیت به کیفیت جدیدی بدل بشه. مثلا این رابطه است. بحثی که مطرحه در دیالکتیک این هست که کیفیات همون مطابق تعریف همون صفات یا خصوصیات و تعیناتی بودند در پدیده ها که جنبه باثبات‌تر و پایدارتر داشتند و تعینات کمی این تغییر تدریجی می کردند. مسئله که مطرحه اینه که تا کجا و تا چه میزان تغییرات تدریجی، تغییرات کمی ممکنه پیش بره و کیفیت اشیا ثابت بمونه. مشاهده و تجربه و برخورد ما با جهان خارج تماماً به ما نشون میده که بر اثر برهم خوردن نسبت‌های معینی که نسبت‌های کمی هستند کیفیات نوین به چشم میخورند، پدیدار میشن، یعنی تغییرات کیفی ظاهر میشن. عموماً این تغییرات کیفی که ظاهر میشند تغییراتی هستند که دارای شتاب بیشتری، سرعت بیشتری، غلیان بیشتری هستند. ولی این قانون تغییرات کمی به کیفی و تعابیر دقیقی که دیالکتیک از اون ارائه میده دقیقاً مسئله است که مربوط به ایدئولوژی میشه، چگونگی برخورد با همین تحولی که در هستی اتفاق میفته. مثال بسیار دقیقی در این زمینه ها معمولاً به کار میره در پدیده‌های اجتماعی مسئله انقلابه که انباشت تحولات تدریجی در جامعه در مقطع خاصی بر اثر شرایط عینی که پدید میاد منجر به یک تحول عمقی، یک تحول انقلابی، یک تحول کیفی در جامعه میشه. وقتی انقلاب فرا میرسه زمان تغییرات تدریجی، تغییرات گام به گام، تحولات گام به گام به سر میرسه. ما در واقعیاتی که در 2 سال گذشته در جامعهمون دیدیم که چگونه یک تمایلی که اساساً نفی تغییر کیفی و تغییر انفجاری، تغییر انقلابی رو نمیفهمه یا نمیخواد بفهمه، این در دوران انقلاب هم قانون هستی رو اینچنین میبینه که همان تحولاتی که تحولات تدریجی یا آرامی که در دوران ما قبل انقلاب به وقوع میپیوست در دوران انقلاب هم همون تغییرات قانون هستی است و میباید که چنین باشه به مثابه یک قانون.
آقای سروش، با توجه به تعریفی که از اصل کمیت به کیفیت آقایون طبری و نگهدار داشتن و توجیهی که از این است، اگر نکته ای هست؟
اگر آقای مصباح موافق باشن، چون سوال رو عنوان کرده بودن، اگر مایلی در زمینه توضیحاتی که هست پاسخی و رفع ابهام بفرمایید، شما میخواید آغاز بکنید، چون من ممکنه رأساً یک رشته مطالبم باشه که بخوام بگم احتمالاً نظم بحث کمی آشفته بشه. اگر شما مایل باشید بعداً من سخن خواهم گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این تعریفی که جناب آقای طبری برای قانون تبدیل کمیت به کیفیت فرمودند، البته خودشون هم فرمودند که برداشتی است که برداشتی شخصی است، به کسی نسبت ندادند. باید عرض بکنم که این تفسیر البته اشکالی نداره، ما هم با شخص ایشون بحث داریم، با کسان دیگری که مطالبی گفتن کاری نداریم، ولی باید توجه داشته باشیم که این قانون به این صورت در هیچ کتاب مارکسیستی تا اونجایی که بنده اطلاع دارم بیان نشد و اون اصلی که ماتریالیسم دیالکتیک روش تکیه میکنه متقوم این است که تغییرات تدریجی میرسد به یک تغییر ناگهانی و دفعی. ولی ایشون در این تعریفشون اولا تعمیم دادند تغییرات کمی را به کیفی هم، حتی یعنی این قانون حتی اختصاصی به تغییرات کمی به کیفی نداره، تغییرات کیفی به کیفی را هم شامل میشه. ثانیاً تدریجی بودنش هم را حذف کردن، گفتن لزومی نداره که حتی تغییرات تدریجی به تغییر دفعی منتهی بشه، حتی ممکن است تغییر دفعی هم به دفعی تبدیل بشه. و این و سالسن حتی فرمودن که گرهگاه ها هم گاهی وجود داره، اینطوری که بنده یادداشت کردم فرمودن یکی از اشکال آنها وجود گرهگاه هاست، مثل اینکه اونطوری که بنده برداشت کردم از فرمایش ایشون می‌خواستن بفرماید در همه این جریان تبدلات کمی به کیفی و کیفی به کمی و کیفی به کیفی گرهگاه لزومی نداره، فرمودن یکی از اشکالش وجود گرهگاه هاست. در واقع یعنی تمام اونچه قوام اون تا این قانون بوده به عنوان یک اصل دیالکتیکی ایشون حذف فرمودن و تعمیم دادن، نه کمیت دیگه مناط است بلکه تعبیر تغییر کیفی به کیفی هم میشه. البته اون مسئله تبادل را دکتر ارانی هم داره، بالعکس داره، ولی بعضی دیگه اونا مطرح نکردن، در جزوه استالین نیست، ولی دکتر ارانی داره که هم تغییرات کمی به کیفی تبدیل میشه و هم بالعکس. پس ایشون هم کمیت را حذف کردن، گفتن کمیت اعتباری نداره، یعنی لزومی نداره که در این قانون ما روی کمیت تکیه کنیم. هم تدریجی بودنش را فرمودن ضرورتی نداره و هم وجود گرهگاه را، یعنی این قانون به طور کلی در اون شکلی که مطرح شده به کلی عوض میشه، یه چی قانون دیگری است. و این نشانگر این هست قبل از هر چیز اونطوری که بنده برداشت میکنم اینه که ایشون هم قائل هستن که در اصول ماتریالیسم دیالکتیک باید تجدید نظر کرد و این اصول را نمیشه یک اصول دوگمی دانست و غیر قابل تغییر. و به تعبیر دیگه خود ایشون هم قبول دارن که این اصل به اون شکلی که مطرح شده معتبر نیست. یه نکته دیگه این است که هر دو تا آقایون فرمودن که کیفیت نشان دهنده حالت ثبات اشیاء است. معلوم میشه که آقایون برای اشیای حالت ثباتی هم قائل هستند، اون ثبات ماهوی که آقای عرض کنم طبری اشاره فرمودند. و این خلاصه اعتراضی که به مکتب متافیزیک میکردند که اشیا را در حال ثبات و سکون میبینه، معلوم میشه که بالاخره نه تنها در ظرف ادراک ثبات قائل هستند، حتی در خارج هم یک نفس ثباتی قائل هستند که اون را با کیفیت نشون میدن، میگن کیفیت حالت ثبات اشیا است. البته فرمودن ثبات نسبی، ولی خب به هر حال اینم یک ثباتی است، یک نفس ثباتی را باید پذیرفت. یعنی عمده عرض بنده اینه که اون اشکالی که میکردن که متافیزیسیان ها میگن که الف الف هست و تغییر نمیکنه دیگه، این همون شد. بالاخره کیفیت، این کیفیت همین کیفیت هست. بله هر وقت تبدیل شد به یک کیفیت دیگری اون وقت دیگه این کیفیت نیست، اما مادامی که تغییر نکرده این کیفیت همین کیفیت هست. یعنی همون چیزی را که اشکال میگرفتند بر متافیزیسیان ها در اینجا پذیرفتند. و بالاخره نتیجه‌ای که از این تعریف به دست آمد، البته این آقای طبری بیان نفرمودند یا گذاشتن لابد برای دور بعدی، آقای نگهدار فرمودند که منظور از این قانون این نبوده که واقعا کمیت تبدیل به کیفیت میشه، بلکه کمیت سر جای خودش محفوظه. یعنی تعبیر تبدیل تعبیر دقیق بلکه تعبیر صحیحی نیست. در جریان تغییرات کمی بعد تغییر کیفی هم پیدا میشه و در واقع این تغییر مال کیفیت به کیفیت است که تبدیل میشه. کیفیت آب است که از بین میره و کیفیت بخار به وجود میاد، کیفیت سیلان و میعان است که تبدیل میشه به کیفیت گاز بودن، نه اینکه کمیت تبدیل میشه به کیفیت. پس این اشکال هم رو در واقع وارد میدونن. یه نکته دیگه این است که تغییرات کمی هم همینطوره، در این حال تغییرات کمی هم ممکنه جریان خودش رو ادامه بده، حتی بعد از اینکه آب بخار شد باز هم ممکنه حرارتش افزوده بشه. پس تغییرات کمی هم باز سر جاش هست، اونها تبدیل نشده به کیفیت. و مسئله چهارم این که اگر واقعا ما گرهگاه ها به حسب تعبیر هگل این رو لازم ندانستیم در این قانون و گفتیم که در بعضی از این تغییرات حتی گرهگاهی هم وجود نداره، پس به چه ملاکی ما میتونیم یک کیفیتی رو از کیفیتی دیگه جدا کنیم؟ این کیفیت که داره روال خودش را روند خودش را طی میکنه و هیچ نقطه مشخصی هم به نام گرهگاه وجود نداره، داره سیر تدریجی یا سیر دفعی هر کدومش باشه طی میکنه. وقتی گرهگاهی وجود نداشت، اون وقت تفاوت دو تا ماهیت، تعینهای مختلفی، تعینات نوعی به حسب تعبیر ما و تعینات کیفی به حسب تعبیر آقایون به چی مشخص میشه اگر نقطه گرهگاهی وجود نداره؟ بعد نوبت میرسه به این که چگونه اینا اثبات میکنیم. البته اشاره ایشون فرمودن که مثالهایی هست و وعده دادن که بیان بفرمایند، لابد آقای طبری هم در دوره بعد دلیلش را ذکر خواهند فرمود. فعلا تذکراتی که بنده داشتم همین بود.
با تشکر آقای طبری.
عرض کنم که نکاتی که جناب آقای مصباح فرمودند، یکی این که فرمودند که من در اینجا استدراک خودم را از مسئله بیان کردم، من خودم این موضوع رو تصریح کردم که استدراک خودم رو بیان میکنم و این درست در نخواهد اومد اگر ما هر کدوم از شرکت کنندگان بحث رو در مقابل آثار و کتب بگذاریم که دیگران که در به طور کلی به اونها هم فکر مصوب میشند نوشتند. بسیاری از متفکران مسلمان سابق یا معاصر ما نظریاتی در مسائل مختلفی بیان کردند که اون نظریات رو از جمله مثلا در مسئله خود دیالکتیک مطالبی بیان کردند که لزومی نداره که ما مسئولیت اون نظریات رو مثلا از جناب آقای مصباح بخوایم. ایشون سخنگوی نظریات خودشون هستند و اون رو بیان میکنن. لذا وجود تحول در دیالکتیک، وجود تعابیر گوناگون در دیالکتیک و این که شیوه عرض داشتی که از طرف مرحوم دکتر رانی شده تا شیوه عرض داشتی که الان این جانب در اینجا میگم تفاوت بکنه، این به نظر من امر عادی است. و همینطوری که اینجا بارها از طرف دوست عزیزم آقای طیب هم ذکر شده، ما بیانگر نظریات خودمون هستیم نه بیانگر نظریات دیگران، و به همین جهت مسئولیت درباره نوشته دیگران نداریم. مسئولیت درباره گفتار خودمون در داخل این جلسه داریم، حتی مسئولیت نسبت به نوشته ما قبل خودمون هم نداریم، برای اینکه ممکنه از پریروز تا امروز بدع حاصل شده باشه، تفاوت نظر حاصل شده باشه، یه اشکالی در این مسئله نیست. به نظر من علمه، به علم انسان میتونه استنباط خودش رو عمیق‌تر بکنه و دقیق‌تر بکنه. اما در مسئله مورد بحث که جدر اسلام اصبا فرمودند، در اینجا اون چی که در نزد هگل اهمیت داشت عبارت بود که از پیدا کردن مفهوم و مقوله نسبت، اون چیزی که مسه او به زبان آلمانی میگه، یعنی اینکه ما بین کمیت و کیفیت یک پیوندی وجود داره که این پیوند در نسبت‌های مختلفی تغییر میکنه. اگر تغییرات کمی به اون نقاط معین، اون گرهگاه‌ها، اون نسبت‌ها برسند، موجب پیدایش تغییرات کیفی میشن. به این جهت او فاصله ما بین کمیت و کیفیت رو از لحاظ وجودی از میان برداشت و تبادل اونها رو به دیگر نشان داد. اما وقتی شما میرید بررسی میکنید، این به نوبه خود درسته، تغییرات کمی مبدل به تغییرات کیفی میشن، این نقاط گرهگاهی وجود داره، این نسبت هست، اون چی که هگل اون رو به اصطلاح یافته درست یافته و اون چی که مارکسیسم از او اتخاذ کرده اشتباه نکرده. ولی اگر ما بخوایم رابطه ما بین کمیت و کیفیت رو فقط در اون شکلی بیان بکنیم که هگل بیان کرده، در اصل ما فقیر کردیم مطلب رو. مطلب در جهان وجود، خواه در طبیعت، خواه در اجتماع، از این بغرنجتر جریان داره. اجاز اسلام مثال فرمودن که مثال ذکر نشده، من یه مقدار مثالهایی گفتم، از جمله گفتم که فرض کنید در تغییر پریودیک، سیستم پریودیک مندلیف، تغییراتی که بین عناصر انجام میگیره گاهی اوقات تغییرات کمی کوچک، گاهی اوقات تغییرات کمی به اندازه یک کوانت، یعنی یک الکترون اضافه میشه و در نتیجه اون عنصر سابق به عنصر جدیدی مبدل میشه. به این ترتیب تغییرات کمی تدریجی نیست که در یک نسبت خاصی به تغییرات کیفی ناگهانی مبدل بشه، بلکه یک تغییر کمی است، همون تغییر کمی اولیه تأثیر خودش میکنه. یا عرض کردم که همیشه تغییر کمی به کیفی نیست، در مواردی هست که تغییر کیفی به کیفی انجام میگیره. مثلا فرض کنید در ادامه روند حیات در انسان، از کدام جریان متابولیسم، یعنی به اصطلاح سوخت و ساز به اصطلاح فارسی ما، وجود داره. یعنی ما اشیاء رو میگیریم، جذب میکنیم که خودشون تعین های کیفی دارن و به صورت اشیاء دیگری واپس میدیم، گونام داره تعین های کیفی هستن، کیفیت رو میگیریم، کیفیت رو پس میدیم و کیفیت دیگری به نام روند حیاتی ادامه پیدا میکنه. به این ترتیب تبدل ها به اشکال گوناگون انجام میگیره، هم به صورت تدریجی کمی به کیفی اون نفی نمیشه، هم به صورت غیر تدریجی، هم به صورت تغییرات کیفی به کیفی، هم به صورت تغییرات کیفی کوچک که مشخصات یه شیء رو تشکیل میده، تغییرات کیفی اساسی. همه این تبدیل ها رو ما در داخل طبیعت و اجتماع مشاهده میکنیم. اما اون چی که مربوط به تغییرات کمی و کیفی است، این در این هیچ گونه تردیدی نیست، یعنی اون چی که کشف هگل محسوب میشه در اون هیچ گونه تردیدی نیست. میشه مثال های خیلی عادی براش ذکر کرد. مثلا فرض کنید الان ما در جنگ با عراق متجاوز هستیم، اگر این درگیری ما بین یک فرد ایرانی یک فرد عراقی انجام میگرفت که اسمش جنگ نبود، ولی وقتی که گروه عظیمی از رزمندگان ما شرکت میکنند در جنگ برای گروهی از متجاوزان عراقی، در اصل ما از جنگ ایران عراق و از تجاوز عراق برای ایران صحبت میکنیم. یعنی تحول کیفی حاصل میشه در اثر اینکه یک تغییرات کمی از لحاظ تعداد کسانی که در این رزم شرکت میکنند به وجود میاد. یا فرض کنید در همین انقلاب شکوهمند اسلامی خودمون بگیریم، وقتی که عناصر ناراضی، عناصری که برای رژیم مبارزه میکردن، تک توک بودن، جدا جدا بودن، گروه های کوچک بودن که تحول ایجاد نمیکرد، ولی وقتی که این مبدل شد به عناصر فوق العاده وسیع، طبقه کارگر در شرکت کرد، اعتصابات وسیع کارگری و کارمندی انجام گرفت، منجر به اون شد که رژیم طاغوتی با تمام غرور و تفرعون فرعونی خودش میدان رو خالی بکنه و انقلاب اسلامی پیروز بشه. به اینجا تبدیل کمیت به کیفیت، وجود گرهگاه ها، نکته ای که هگل بهش توجه داده یک حقیقتی است، مورد نفی نیست. من فقط توضیح دادم که ما با این حقیقت فقیر نکنیم منظره تبدلات رو، منظره تبدلات از این متنوع تر است. اما نکته دیگه که جناب آقای مصباح فرمودن این که گفتن که خب الحمدلله این آقایون به وجود ثبات هم اعتراف کردند، قبلا مثل این که همه چیز در تغییر دائمی بود، هیچ ثباتی وجود نداشت. خب این تصوری است که ایشون داشتن، اصلا این تصوری است که وجود داره دیگه، کاری نمیشه کرد. تصوراتی وجود داره درباره طرفداران اندیشه دیالکتیک مارکسیسم، توهماتی وجود داره که امیدواریم که اینا برطرف بشه. یعنی من نمیخوام بگم اختلاف نظر برطرف بشه، برای اینکه اختلاف نظر میتونه باقی باشه در داخل یک جامعه زنده، طبیعتاً برخورد و مسائل میتونه مختلف باشه، ولی خوبه که این اختلاف نظر دقیق بشه.